أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محضران بارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. اشاره کردیم در صدر این آیه شریفه 168 در بحث قبل، یا ایها الناس کلوا. خداوند سبحان دستور اباحه کلیه رو در اینجا صادر فرمود. انسان ها کلوا مما فی الارض، بخورید از آنچه خدا در زمین برای شما قرار داده است. اشاره کردیم که اکل معنای اون، معنای خاص اون بل است، التقام است. اما معنای عام اکل تصرف است، مجموعه تصرفات رو از اون تعبیر به اکل میکنن. مثال زدم محضر مبارک عزیزان، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اونها که مال یتیم میخورن، یعنی اینها که فقط مال یتیم رو میخورن، یا نه کسی خانه یتیم رو غصب کرده است، کسی مال یتیم رو آتش زده است، این هم اکل مال یتیم هست، یا نه فقط خوردن مطرحه، بردن مطرح نیست، خوردن مطرحه، نه این نیست. مراد از اکل اساساً تصرفات هست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اهل ایمان، اموالتون رو به اسباب و طرق باطل نخورید در بین دیگر، یعنی چه؟ یعنی تصرفاتتون تصرفات باطل نباشد، بر اساس اسباب حق و اصولی و دقیق و قانونی و مشروع اموالتون رو منتقل کنید به یک دیگر و تصرف کنید در اموال. در اینجا نیز یا الناس کلوم ما فی الارض، این همون حالت رو دارد، این اکل اکل تصرفی است، به لحاظ اون که بیشتر انسان تصرف کامل رو با اکل درک می کند. وقتی که دیدیم کسی چیزی را خورد، دیگه خوب تصرف کرده است، در آن تصرف کامل است، لذا تعبیر با اکل می شود. خب، کلوم ما فی الارض، بخورید از آن چه در زمین است. مما عمومیت رو می رساند، مما از هر آن چه در زمین است. اما سریعا به دنبال اون دو قید آمد، حلالا طیبا. با این دو قید، بخورید از آن چه در زمین است، نهایت با حال این که چنین شرایطی داشته باشد، حلالا طیبا. کلمه حلال همان گونه که در لغت مستحضرید از ماده حل، حل می آید. حل در لغت به معنای گشودن است. به پاره از مردان بزرگ که اینها در جامعه نقش دارن و خدمات اجتماعی دارن، در گذشته می گفتن رجال الحل و العقد. اونها که در جامعه اراده اینها نافذ بود، می بستند و باز می کردن، یعنی چنین مشکلات اجتماعی رو می گشودن، اونجا که باید بسته شود می بستند. اینها می گفتن رجال الرتق و الفتق، یا رجال الحل و العقد، اهل الحل و العقد. خود حل در لغت گشودن است، در قبال عقد که بستن و گره زدن باشد. خداوند سبحان اون مسیرهایی که برای بشر باز کرده است و اون اموری را گشوده است برای انسانها، بینها را مناطق ممنوعه اعلام نکرده است، امور محظوره و بدور از دست انسان اعلام نکرده است، برون به اصطلاح صدق حلال نموده است، اون اشیایی که تصرف ما در اون آزاد است. اون امور و مثالی که ما میتوانیم محذوریت و ممنوعیت نداریم، خدا گره اون رو برای انسان باز کرده است، از اون تعبیر به حلال میشود. پس حلال یعنی آزاد. اون که برای ما منعی ندارد، اون که برای ما محدودیتی ندارد، کما این که حرام، حرامه خود به معنای منع است. اونجا که من کردن بستن، اینو عقدش کردن، گره زدن، بستن مقابل رو نمیتوانی نزدیک شوی، این میشد ممنوع، حرام، محرم. حلال اون کسی که این گره، اون که این گره باز شده است، میتوانی تصرف در اون بکنی. شرط اول اون که حلالن، این تصرفات شما تصرفات حلال باشد، اون تصرفی باشد که با قانون خدا هماهنگی دارد، تصرف باطل نباشد. دوم اون که طیب باشد تصرفاتتون، اگر میخورید چیزی باشد که طیب باشد. کلمه طیب در لغت در قبال خبیث است. خبث و طیب، طیب و خبیث. در سوره شریف نور، مباحثی که در همین محفل محترم خدمت عزیزان داشتیم، اونجا اشاره کردیم از طیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، اشاره شد که کلمه خبیث تعرف الاشیاء بازداده ها، خبیث رو که بشناسیم طیب رو میشناسیم. الردی من کل شیء، اون ردی، آن چیز پست دورافکندنی از هر شیء را خبیث میگویند. طیب اون چه که انسان به جای اون که دور بیفکند جذبش میکند، اون چه که روح انسان، جان انسان با او ملائمت دارد، میپسندد، به اصطلاح قذارت نفسانی ندارد، یعنی ناپسندی و بدطبعی برای انسان ندارد، طبع میکشد او را، او را طیب میگویند. اینو ما اصطلاحاً به هر حال در خوردنی ها وقتی که بحث رو به کار میبریم، میگیم آه خوردنی، اون چه میخورید دو خصوصیت رو در اون رعایت کنید، یک حلیت را، دوم طهارت را. اینو به این کیفیت مطرح میکنیم، میگیم اون مالی که استفاده میکنید شما به لحاظ این که وجود شما رو، همین معکولات شما، حالا در بعد اکل به معنای خوردن اگر بحث رو مطرح کنیم، اونگاه در تمام ابعاد این چنین است، اون چه شما میخورید این وجود شما رو میسازد. از یه سو انسان اعمال بیرونی آدمی مؤثر در روح انسان است، از سوی دیگر روح مؤثر در اعمال بیرونی ماست، یا حالت تقابل، یا واکنش دو طرفه است، رفت و برگشت است، این چنین حالتی در روح وجود دارد. اون که شما میخورید به عنوان تصرفات شما در روحتون مؤثر است، هیچ تأملی نداریم در اون، او خورد گردد پدیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا، یک چنین حالتی در معکولات ما وجود دارد، آثار آن در وجود ماست. نوع خوردنی ها تعیین کننده است، نوع خوردنی ها تعیین. قدما که این بحث رو مطرح میکردن، امزجه رو، مزاجها رو با اون وضعیت خاص خودشون تقسیم میکردن، بلغمی مزاج، بلغمی مزاج و سودایی مزاج و سفراوی مزاج و اون تقسیمات خاصی که داشتن، خوردنی ها رو تقسیم میکردن، حسابهایی در کارشون بود. نوع خوردنی ها در وجود انسان و در روح انسان مؤثر است. گاهی میبینید در روایات داریم مثلا اکثار و زیاد روی خوردن لحم و گوشت رو موجب قساوت قلب میدانند، نهی میکنند زیاد روی نکنید در خوردن گوشت. وجود شما با سازمان گوشت یه قدری به هر حال خیلی ساختار وجود شما رو اونطور خدا قرار نداده است که نیاز اصلی شما رو این ماده تأمین کند، نه، شما نیازهای مختلف داره بدنتون، در مواد دیگر نهفته شده است، باید از همه به یه گونه استفاده کرد، نباید ثقل روی این ماده غذایی قرار بدید، بلکه آثار سوء در وجود دارد، در روح آثار دارد، حال جهات جسمی بماند به جای کیش که چه مقدار نیاز داریم و نداریم، در روح شما مصرف زیاد گوشت اثر می‌گذارد. اینو داریم در روایات. اساساً خوردنی‌ها بدون تأثیر در حالات روحی ما نیست. در نوع خوردنی اشاره کردم، دو نکته رو مطرح میکنیم، یک اون چه میخورید حلال باشد، اون چرا خداوند سبحان به عنوان ممنوع و به عنوان حرام مهر بر اون زده است، حرام بیین و مشخص است، خوردن این اشکال دارد، در روح شما اشکال دارد، ممنوعیت شرعی بماند، این در روح شما آثار سوء خودش رو میگذارد. گذشته از این جهت، حال حلیت احراز شد، دانستیم این مال مالیست که از طریق حلال، یعنی معنی شرعی ندارد، اونگاه میگن اون چه میخورید طیب باشد، یعنی پاکیزه باشد، یعنی طاهر باشد، طهارت و پسند روح در اون باشد. این اگر احیانا اون جهات طهارت و احیانا نجاست در اون رعایت نگردد، این هم خباثت هایی در روح داره، این هم یک غزارت های، یک قبار هایی در روح انسان ایجاد میکنه. اینا مستدل است و در جای خود ادله کافی در کلام معصومین علیه الصلاه و السلام داریم. خداوند سبحان در کل دعوت میکند تصرفات شما تصرفاتی باشد که اینها اولا ملاک شرعی داشته باشد، ثانیا در بعد اجتماعی نیز پاکیزه باشد. اینها احراز بکنید آزاد بودن و مباح بودن شرع را، اونگاه نیست تصرفاتتون به گونه‌ای باشد که اینها طیب، اینها روح پاک بپسندد، این را پاکیزه باشد، بهداشتی باشد، اصولی باشد، پسندیده روح و جان شما باشد. این دو قید رو خداوند کنار مطلب بازگو فرمود. خب کلو، تصرف کنید، بخورید، با این دو شرط سریعا به دنبال آن مطرح شد بلا تتبه او خطوات شیطان. اما بخورید، هیچ منعی ندارید، حدم تعیین نشد، محدودیت برای شما تعیین نکردیم، این مقدار یا این مقدار، نه، آزادید، مرز ندارد، مرز کمی ندارد، مرز کیفی دارد. بلا تتبه او خطوات شیطان، فقط مراقب این جهت باشید که تبعیت از گام ها و خطبه های شیطان نکنید. خیلی نکته دارد این آیه شریف. خاطر عزیزان مسبوق از این آیه شریفه رو که زیاد به کار میبرید، کلو و اشربو را تو برگوشگیر، ولا تصرفو را فراموشگیر، کلو و اشربو ولا تصرفو، ملازم فرمود سریعا اکل که آمد در اونجا خداوند چه فرمود؟ کلو و اشربو، بخورید، اما ولا تصرفو، مراقب باشید، به دنبال اکل خوردن، به دنبال کلو و اشربو خوردن و نوشیدن آشامیدن، سریعا خداوند سبحان ضابط من کرد خوردن و نوشیدن را، اونجا هم تصرفات است. ولا تصرفو، مراقب باشید که از معیارها و مرزها پای شما اون طرف نرود. اسراف با نعمت خداوند سبحان و اکل و شربی که خدا برای شما قرار داده است هیچ همگامی ندارد، هماهنگی ندارد. این نعمت رو ضایع کردن و تضییع نعمت است. از چند جهت میشه بهش نگاه کرد، مانند اینجا فرمود بخورید حلال و طیب، اما از این حلال و طیب الهی که استفاده میکنید مراقب باشید. ولا تتبعوا او خطوات شیطان، اولا یک، این مرزها را در نبردید، به صلاح شما نخواهد بود. این دو جهت رو رعایت کنید، اگر رعایت نکردید، حلال خدا را و طیب رو رعایت نکردید، به معنای آن است که تبعیت خطوه ها و گام های شیطان کرده اید. ولا تتبعوا خطوات شیطان طبعا یه ارتباطی با مطلب قبلی اینطوری دارد که اگر احیانا حلال و طیب رو رعایت نکردید، چنه از گام شیطان، گام با گام شیطان حرکت کردید. توضیح خواهم داد. یک، و ثانیت بخورید، استفاده کنید از نعمتهای خدا و این نعمت خدا رو در مجرای خود به کار ببندید. نعم الهی را، این امکاناتی که خداوند سبحان برای شما قرار داده است و از اون بهره میبرید، این نعمت الهی را به تعبیر ما حلالش کنید. این نعمت رو در مسیر و مجرایی قرار بدهید. این توانمندی که خدا به شما داده است که تصرف در وجود میکنید و هستی میکنید، آخر به سادگی که نیست، لله ملک السماوات والارض، شما در هر کجای وجود تصرف کنید دارید در ملک غیر تصرف میکنید، اونم چه غیری؟ خدا مالک الرقاب، مالک هستی، شما دارید در ملک خدا تصرف میکنید، خودتون هم ملک خدا هستید، جهان پیرامون شما، مأکولاتتون، مشروباتتون، هر چه میخورید مینوشید تصرف میکنید، همه ما یملک خداست، همه موجودی خداست. این موجودی را که به شما اجازه دادیم بخورید، استفاده کنید، تصرف کنید، این درست نیست. ولا تتبعوا خطواتش، اینو دیگه در گام شیطان به کار نبندید. خداوند سبحان در رو باز میکند، نعمت را نشان میدهد، مسیر نعمت رو به دنبال اون سریعا بازگو میکند. استفاده کنید، اما استفاده رو در مجرای پیش قرار بدهید، تبعیت از گام شیطان نکنید. خب این هشداری بود، این نعمت، اما این تیغ نه از بهر ستمگارید دادن، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. بدانید که این نعمت نباید در این مسیری که میگویی مصرف شود. کدام مسیر است؟ بلا تتبعو خطوات شیطان. اشاره کردم نهایت ارائه هفته قبل خدمت عزیزان، خطوات جمع خطوه است، گاه بر خطا جمع بسته میشود، خطا، گاه بر خطوات، جمع علالقاعده اون خطوات است، مکسر اون خطا. جمله ای رو در باب مرگ یه زمانی خدمت عزیزان بازگو کردیم از وجود مقدس سامن الحجج که فرمود نفس المر، نفس المر خطاه الی اجله، هر یک نفسی که انسان می کشد یک گام او را به مرگ نزدیک می کند. چقدر تعبیر ظریف و واقع گرایانه ایست، هر یک نفس ما را یه ثانیه به مرگ، یه قدم به مرگ نزدیک می کند، مرگ در یه نقطه ایستاده است، یعنی چه؟ نقطه پایانمان. اون خط پایان مشخص است، ما در حال مسابقه دادن و حرکت و رفتن به سوی اون خط پایانیم. با هر نفسی که می کشیم یه لحظه به اون خط پایان نزدیکتر می شیم. نفس المهر خطاه و الاجله، یعنی قدم هر نفس انسان یک قدم به سوی مرگ است. خطاه همین خطوات است، قدم های به سوی مرگ. نهایت تعبیر خطوات به شیطان، خب این یه خطوط شیطانی تعبیر میکنیم، میگیم تبعیت نکنید از خطوط شیطانی، اون خطوطی که اون خطوات گام هایی که شیطان برای شما ترسیم میکند، مراقب باشید جا در پای شیطان نگذارید، مسیر او را نروید. اما خود این تعبیر جمع خطوه و گام این لطافتی دارد و اون این که همان گونه که به هر حال میدانیم اساساً در مسیر خیر و در مسیر شر اون گرایش و کششی موفق است که چنین حالتی را داشته باشد، یعنی گام به گام باشد. در وادی خیر اون کسی موفق است که گام به گام مسیر را طی کند. اونی که بخواد یک شبه ره 100 ساله برود، اونی که بخواد در وادی خیر هم افراطی یه مرتبه یک اقدام خیری بکند، نتیجه این افراط یه زمانی تفرید خواهد بود. اون به اصطلاح وادی خیری برای انسان ثابت میماند که آدمی گام به گام در اون وادی مراحل رو درست طی کرده باشد. مرحله به مرحله هفت شهر عشق را عطار گشت، گام به گام درست در این وادی آمده باشد. اونی که بخواد یه مرتبه قدم را بردارد و بگذارد در وادی هفتم، این خام خواهد بود، این نمیتواند اون کمال لازم رو داشته باشد. در شریعت میبینیم قضیه این چنین است، اساساً در خود نزج و پا گرفتن شریعت مقدس اسلام چنین حالتی را میبینیم، در نزول تکلیفات تکالیف اسلامی چنین قضایایی را میبینیم. مسلمین در مکه دارن اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به توحید، رسالت، نماز و سلام علیکم و رحمت الله، چیز دیگه ندارن. 13 سال مسلمین در مکه زندگی می کنن در پناه اسلام، اما با همین مقدار تکالیف. وقتی که میاد هجرت شکل می گیرد، اسلام پا می گیرد، جامعه آمادگی لازم را پیدا می کنند، اونگاه یک یک احکام میاد، زیربنا محکم شده است، دستورات صادر می گردد، احکام وارد می گردد، اونها هم باز با خیلی خیلی سیر زمانی لازم. در یکی از کلاس ها بود خدمت عزیزان عرض می کردم در هفته گذشته که اساسا از خود آیات شریفه در طی 23 سال این که از شب اول و روز اول که آمد اقرا بسم ربک الذی خلق تا اونجا که وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، اولین آیه و آخرین آیه، دقیقا سیر تحول جامعه اسلامی را می توان فهمید، سیر رشد اندیشه ها را در اسلام میتوان فهمید. دقیقا میشه جزئیات جامعه شناختی اسلام رو از همین سیر آیات به دست آورد. آیات قبل الهجره و بعد در هجره مشخص کننده است. اون خطاب های ضربی اخلاقی محکم پرصلابت اول بعثت، اون آیات اون چنانی که با زر و شمس و زهاها و القمر ازا و تلاها و میاد، آیات اصلا ضربی و محکم. اینها رو مقایسه کنید با آیه طولانی بلند یک صفحه کامل یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، بیایید با آیه دین مقایسه کنید، یک صفحه قرآن یک آیه و شمس و ضحاها یک آیه، آیات کوتاه ضربی مؤثر با اون حالتی که اثرش رو بزنه تمام، ضربه رو بزنه تمام. تا اون آیاتی که میاد تعلیمی و الان اون مردمی نیستن در مکه که حوصله اون داشته باشن که آیه دین برای اینها بیاد و خداوند بخواد یک آیه یک صفحه‌ای بگه، مثل اینکه گاهی دعایی چیزی میخواد بخونید بعضی حالی نیست، مثلا نگاه میکنید زودتر تمام شد، چقدر مونده است که تمام بشه، مثلا خوب است این دعا رو نخواند انسان وقتی چه این حالتی است. اما اینها بچه‌هایین که به ساعتشون نگاه میکنن کلاس که تمام بشه، اینا این حالت را دارن، در مکه آمادگی ندارن، باید چنین حالتی ایجاد بشود. اما در مدینه وقتی آیات میاد و سور میاد، سوره بقره 286 آیه میآید، نه سوره کوثر 3 آیه، نه سوره مثلا چطور 4 آیه 5 آیه، این حالت است، یه چنین وضعیتی ایجاد شده است. اون تدریج در تعالیم نبی مکرم به اسلام دقیقا یه بردار خاصی دارد، یه نمودار عجیبی دارد، کاملا مشخص است. گام به گام پیغمبر به امر خداوند سبحان مسلمین را یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یزکزکا یزکی تزکیتن علم یعلم و تعلیم. هر دو باب تفعیل، در باب تفعیل چیزی که رکن اصلی کار است تدریج است، تدریج است، باید گام به گام بکشد پیغمبر اینها را به بالا. در وادی خیر اون خیری ثابت است که قدم به قدم باشد، در وادی شر اون شر خوب موفق است که قدم به قدم کشیده شده باشد. اولیاء خدا گام به گام انسانها را به سوی خدا نزدیک می کنند. حکایت اون یهودیست که شنیدید به عنوان مزاح نقل می کنند، آقا مسلمان شد صبح اول وقت یا در خانه رو کوبید، آقا منتظرن مسجد نماز جماعت، باز ظهر، باز عصر، باز مغرب، باز عشا، همینطور بود دو سه روز که گذشت، گفتی که آقا چه ما ماندی مثلا از زندگی، نخواستی مثلا ما برمیگردیم به همون یهودیت و خودمون رو، چه این حالتی را، این استعداد رو ندارد الان. این به اونجا نرسیده است که خودش عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، اون حالت رو پیدا کند. خیلی کار دارد تا به اونجا برسد، قدم به قدم، مرحله به مرحله باید باشد. اولیاء خدا چنین انسانها را جذب میکنند، یه مرتبه توقع این چنین ندارند. از اون سو شیطان نیز، ولا تتبع او خطوات شیطان، شیطان هم گام به گام موفق میشود، او هم قدم به قدم انسانها را به سوی خیش جذب میکند. اول یه چیزها را از اونها میگیرد، دعوتهایی میکند، بعد مرحله بعدی، بعد مرحله بعدی، تا یه مرتبه انسان به خود نگاه میکند، میبیند طوق بندگی کامل شیطان رو در گردن خود میبیند، میبیند نیست مگر عبد من عبید شیطان، تمام وجود شیطانیست. کار به اونجا میکشند، قدم به قدم فریب میخورند. ابتدا یه چیزهای روزی، حالا برفض این قضیه رو مگر نشد چی میشه؟ رفتران مستحب، گفتن مستحب، به نگفتن که واجب است، فلان قضیه گفتن مکروه، کل مکروه جایز، هر مکروهی هم که در اسلام جایز است، کم کم حرمت کراهت و استحباب زیر پا گذاشته میشه. بعد هم که دیگه حالا یه گناهی اگر کردیم، این صغیره است، صغیره که کبیره نیست، خدا نکند کبیره انجام بدیم، این صغیره ها که خدا اون چنان غفور است، اون چنان غفار است که دیگه صغیره که ارزشی نداره اصلا اسمش ببریم، ما که اینا گناهی نیست که اصلا اسمش ببریم، دیگران چه گناه ها کردن که تو خبر از اونها نداری، تو که به الحمدلله وضعیت خوب است، کم کم صغایر انجام میشه. حالا به تعبیر اون حدیث شریف که لا کبیرتا مع الاستغفار ولا صغیرتا مع الاصرار، کبیره با استغفار باقی نمیماند برای تو، و صغیره هم با اصرار دیگر نگو صغیره، این صغیره نیست، این عین کبیره است. اون صغیره ای که تکرار میشود این صغیره نیست، این گناه کبیره است، این آثار گناه کبیره رو در روح تو میگذارد. کم کم به اصطلاح اصولی تجری پیدا می کند، انسان جرأت پیدا می کند، خب این عمل اون عمل، این عمل اون عمل، کم کم تا یه نگاهی می کند می بیند گرقامت ما برای غرق است، یک زرع و دو زرع را چه فرق است، ما که رفتیم بگذار برویم بابا خدا حافظ، ما هم رفتیم. یه چنین حالتی برای انسان پیش می آید. این تز، شیوه، عمل کرد و متد، عمل کرد شیطان این است. قرآن تعبیر می کند خطوات شیطان، قدم به قدم می برد. امروز با یه تعارف سیگار شروع میشه، اما فردا با جوخه اعدام ختم میگردد. از اینجا تا اونجا فاصله خیلی نیست. درود خدا بر قدما ما باد، اینها با همین ضرب المثل های عامیانه شون چه حکمت های ناوی را، اینی که بعض از بزرگان دیدید کتاب ها نوشتن امثال و حکم، کلمه حکم را کناره بر اون ده خدا دارد، امثال و حکم، اینا حکمت هست. تخم مرغ دوزد شطور دوزد میگردد مثلا. حالا این اگر باز کنی بطنش رو میشه لا تتب و خطوات شیطان، میشه همین. شیطان چنین عمل میکند، قدم به قدم میبرد انسان با یه مرتبه تا به خود میاد، میبیند هیچی برای گفتن ندارد، اصلا چیزی ندارد دیگه، چیزی برایش نه وجدان مانده است، نه شرافت مانده است، نه ناموس مانده است، نه اخلاق مانده است، نه فضیلت مانده است، نه آدمیت مانده است، هیچی ندارد برای گفتن دیگه. کار به اونجا میکشد که یه موجودی میشود، یه بهیمهی، درندهی، کار به اونجا میکشد. لذا خداوند سبحان تعبیر به خداوات میکند. در جای دیگر در سوره شریفه نور، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، مراقب باشید اهل ایمان، اون دامها قوی اینچنین شما رو قدم به قدم میبرد. هشدار رو به شما میدهیم. اینجا هم فرمود بعد از اون که ذکر نعمت و تذکر داد، این نعمتهای خدا استفاده کنید اما مراقب باشید. خاطرم هست در سوره نور که اشاره به این بحث میکردم، اون جریان مسترنفر انگلیسی رو و اون جریان خاطرات مسترنفر اون کتاب رو مطرح کردم خدمت دوستان، و وضعیت محمد ابن عبدالبها و آمدن اون جاسوس انگلیسی و چه کیفیتی قدم به قدم گام به گام اینو برد در خاطرات خودش نقل میکند که به چه شیوهی و به هر حال اول کار که طرف خودش رو پیدا کرد، دانست این اون جرأت رو دارد، این جسارت رو دارد که بایستد مقابل بزرگان اسلام. نه اینا کسی نیست، چیزی نه، ما بیشتر بفهمم کمتر نمیفهمم. وقتی چنین فردی رو دید و این جسارت رو در او پیدا کرد، اونگاه با او کم کم شروع کرد و ماه رمضان رسید و خب ماه رمضان من قرآن نخوندی، تو که اهل قرآنی بابا، خیلی فاضلی، تو که فضلت کم نیست جناب محمد، مگه قرآن نخوندی؟ انتصومو خیر لکم، اگر روزه بگیرید بهتره براتون، قرآن که نگفته روزه واجب است. بعدم که نمیگه، نص صریح قرآن است، انتصومو خیر لکم. خب بیار باده که بنیاد عمر برباد است. مگر تو نشنیدی در قرآن میگه یسألونک عن الخمر والمیسر قل اسمهما اکبر من نفعهما؟ قرآن میگه ضرر شراب بیشتر از منفعتشه. خب پس این منافعی هم درش هست، بده که انسان این منافع رو نبینه؟ این منافع رو انسان باید ببیند. پس آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان اهلا لنا و اشا، پس الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، بریز تا بخوریم. قدم به قدم، قدم به قدم، گام به گام کار به اونجا کشید که صید خود رو پیدا کرد. صیاد بسیار قوی در محاصره گرفت صید را. عزیزان بسیار بسیار باید مراقب بود، گاه با این اندیشه های ذهنی خطا شیطان دامش رو بر ما فهم می کند. با این که چنین فهمیدن نفهمیدن، من چنین می فهمم چنین نمی فهمم، گاه با همین ها شروع می شد در ذهن انسان. نه این طورم که میگن نیست، آن طورم که میگن هست، این چنین نیست، آن چنان هست. گاه با یه مسائل ظریفی انسان یه جسارت ها و جرأت ها پیدا می کند در قبال پاره از حقایق و پاره از فضائل می ایستد، می ایستد. و بعد دیگه سطح ها شکسته می شود، سطح ها نعوذ بالله منها، پناه می بریم از اون که وجود ما هم نیز سیدی برای حبائل و دام های شیطان باشد. فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، اگر خداتون رو به عنوان ناصح قبول دارید بدانید شیطان دشمن آشکار شماست. چه میکند؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، به سه چیز دعوت میکند شما را. یک، انما یامرکم بالسوء، شما را به سوء میخواند، به فحشاء میخواند، و به آن که بگویید بر خدا ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی رو به خدا بگید و نسبت بدید، و حال این که انتقولو علالله ما لا تعلمون، این بر اساس علم نیست، بر اساس مسائل دیگر اصال توضیح میدهم. انما یعمرکم، خب کلمه یعمر این به اون معنا نیست که شیطان آمریست، مافوقیست. ما وقتی که دستوری از مافوق صادر میشد این رو امر میگیم، این به اون معنا نیست. انما یعمرکم یعنی شیطان شما را امر میکند، یعنی این شیطان چی؟ یدعوکم، شما رو دعوت میکند. از امر تعبیر به دعوت میشود، کما که کار انبیا همین است. انبیا هم وقتی امر میکنند یعنی دعوت میکنند انسان را. از یه طرف ان الصلاه تنها، از یه طرف مثلا انما یامرکم، این امر و نهی که مطرح میشه نه اون امر و نهی مولوی است، نه، یعنی شیطان میخواند از این طرف، از اون طرف هم دیگران میخوانند، اینها دعوت میکنند، اونم دعوت میکنند. شیطان به چه دعوت میکند؟ مفاد دعوت نامه او، خلاصه خواسته های او سه کلمه است: سوء، فحشا، تهمت بر خدا. کلمه سوء و فحشا رو، خب ابتدا کلمه سوء اساءه رو از اون به کار میبریم. سوء اون چه که موجب بد آمدن است، ما یسوء الله، اون چه که خدا رو بد میآید از اون عمل، خدا اون عمل رو بد میدارد، نمیخواهد، این میشد سوء. فحشا رو لغتش رو که باز کنیم، یک آناتومی لغتش بکنیم، میشه فحشا از ماده فحشه. فحش به معنای زیادی و فزونی. اینو در مثال گاهی عرض کردم، در فقه ما وقتی میخواییم معامله را، بیع را، معامله را به هم بزنیم، با چه داشته باشیم؟ نمیشه معامله را به هم زد. بیع یه عقد لازم است، راه به هم زدن ندارد، مگر اینکه طرق قانونی داشته باشی. طرق قانونی چیز خیار، نه خیار سبز. خیاراتی که در فقه اینها راه به هم زدن به اصطلاح بیع است. چند خیار داریم در فقه؟ من جمله خیار قبن است. اگر کسی جنسی رو میرد میخرد، اونگاه مغازه بالاتر پایین تر میبیند جنس 100 تومن رو اینجا خریده است مثلا 130 تومن. خب این احساس غب میکند، این خیار غب است. از زمانی که انسان خبردار شد که مقبول شده است، حق رجوع یک طرفه معامله رو قانونا و شرعا دارد، میتوند معامله رو اعلام فسخ کند. خیار قبل چنین امتیازی برای انسان میره. منتها بعد اونجا فقها بحث میکنند قبل فاحش یعنی قبل کثیر، قبل زیاد. حالا چه مقداره درصد تعیین کردن؟ حدودا میگن مثلا بین 25 درصد تا 30 درصد، یه چنین چیزی مثلا معیاری مطرح میکنن. پس خود فحشه در لغت به معنای زیادی است. فحشا اون گناهانی که اون خلافهایی که قبحشون زیاد است. سو اون که خدا را می آزارد. ای هواهای تو، هوا انگیز، ای خدا از خدای تو بیزار. اون چه که خدا را می آزارد اون می شد سو. اون که خدا آزارد سو، اون چه قبح بیشتری دارد فحشا. این در لغت می فهمی. حالا این دو آیا یک چیزن یا دو چیزن؟ نکته ظریفیست اینجا تحت عنوان یه بحثی، زمانی که بحث ارتداد رو خدمت عزیزان در همین سوره مطرح کردم اونجا مفصل توضیح دادم خدمتون، اجمالش عرض میکنم اینجا که این فرق بین این دو روشن باشه. به ذهن میآید به نظر بعض از بزرگان، بعض از محققین، قضیه اینطور آمده است که سوء چیزیست و فحشا چیز دیگریست که هر دو دعوت شیطان است. شیطان جامعه رو به این دو میخواند، تعلیم به جامعه میکند اینها را. هنگامی که ما شرایع الهی را نگاه میکنیم یه منهیاتی است، یه امور منهی نهی شده است در تمام ادیان الهی مشترک. یه اموری است که نه در یه شریعت نهی شده است، در شریعت دیگر نهی نشده است. در این دین بد بوده اما در دین دیگر بد نیست. گاه ممکنه در احکام فقهی است، گاه در دستورات اخلاقی بوده است. در احکام فقهی شنیدید جناب مثلا معروف این است در بعض از نقل ها که یوسف و بنیامین اینها دو تا برادرن اما پسر خاله هم هستن با هم. چطور میشه؟ یوسف و بنیامین دو تا برادرن، اینها فرزندان یعقوبن اما پسر خاله هم. چطور پسر خاله؟ خب مادر اینها هر دو خواهر در عقد جناب یعقوب است. در بنی اسرائیل جمع بین دو خواهر هیچ اشکالی نداشت. در شریعت موسی یه فرد میتوانست دو دختر رو از یه خانواده در آن واحد داشته باشه. جمع بین دو خواهر میدانید در اسلام امکان نداره. الله تجمعو بین الاختین، نمیتوان دو خواهر رو یک کس از یه خانواده همزمان بگیرد. اگر بر فرض چنین چیزی باشد باید چی باشد؟ باید این خواهر، یعنی در آن واحد نمیشه از یه خانواده یک زن بیش در عقد انسان باشد، مگر این طلاقی باشد، فوتی باشد، موتی باشد، اونگاه مثلا عقد دیگری باشد، ولا نمیشه. اما در یهود مطرح هست و نمونهش عرض میکنم خدمتتون. و احکام دیگری داریم، دستورات دیگری این چنینی داریم که در ادیان دیگر بوده است اما در دین بعدی نیست. در اون دین آزاد، در این دین به معنای قبح، این چیز قبیح زشت. این نوع مسائل را سوء میگویند. سوء اون اعمالی که اون خصوصیاتی که در ادیان قبل ممکن ممنوع نبوده، قبیح نبوده، زشت نبوده اما در دین بعد به امر خداوند سبحان و مصالح اجتماعی و سیر تکاملی جامعه بشری خداوند این مسئله رو نهی کرده است، این میشد سو. اما فحشا اینطور نیست. فحشا چیزیست که نتوان شست از زنگی سیاهی. اون که از ازل تا ابد، اون که از آدم تا خاتم حکم و حرمت دارد آن را فحشا میگوید. دقیق فرمودید؟ اونجا در بحث ارتداد این مطلب رو بازگو کردم که ما یه عنوانی داریم در فقه تحت عنوان ضروریات خمس. پنج مسئله هست، یعنی اگر خلاصشون کنیم میشه پنج مسئله، که این پنج مسئله در تمام ادیان الهی خط اصولی سیر انبیا رو تشکیل میدهد. انبیا یک از اهدافی که دارند آن است که تحفظ بر دین دارند، یعنی وظیفه انبیا در صدر آن است که خط دیانت را در جامعه باقی بدارند، توسعش بدن، تعمیمش بدن، ترویجش کنن، حفظ دین کنن. لذا اگر چیزی به حفظ دیانت در جامعه لطمه میزند نام آن را گناه مینامد و آن را جریمه براش قائلند. اونجا مثال چون بحث ارتداد رو میکردیم بیشتر رو این قضیه توضیح دادم، گفتم من جمله مثلا کفر، شرک، ارتداد، الحاد.
اون چه خط دیانت رو در جامعه کمرنگ می کند بونو. دین باید در جامعه باشه، مردم از مجرای دین، فرهنگ دین، اندیشه و تفکر دینی به سوی خداوند سبحان حرکت می کنند. خداوند از این طریق ان هذا صراطی مستقیم، صراط خداوند سبحان صراط دیانت است، شریعت است، از این مجرا انسان ها. لذا تمام انبیا وظیفه‌شون حفظ دین است در جامعه. اگر کسی ارتداد، اونجا مثالمون چه ارتداد بود عرض کردم، ارتداد نمیشه. امروز میخواهی بیایی، فردا میخواهی بروی، این که نمیشه، دین باقی نمیمانه. لا یبقی من الاسلام اسم، هیچ اصراری نیست. در پذیرفتن دین بسیار آسان است. نمیخواهی بپذیر، بس اینه داریم با تو، ما سر ما نداری، در پیش گیر، برو هر چی میخواهدت پیش گیر. این جمله معروفی که شما میشنوید در قرآن و زیاد به کار میبرید، لا اکر، تا حرفی لا اکراف دین نمیخوام، لا اکراف دین کی گفته است؟ این لا اکراف دین جاش کجاست؟ نماز بخونم نمیخوام بخونم، لا اکرام خدا خودش نگفته لا اکراف دین نمیخوام بخونم؟ خب نه، این نیست. لا اکراف دین در اصل پذیرش دین است. شما نمیخوای اسلام را بپذیری، نمیخوای دین بپذیری، نپذیر، کسی به تو تحمیل نمیکنه، نپذیر، آزادی، برو تحقیقت بکن، برو شناختت پیدا کن. دین نمیخوایی بپذیری، نپذیر. اما اگر پذیرفتی دین را، اگر رفتی تحقیق کردی، شناخت پیدا کردی، اسلام را پذیرفتی، دین را پذیرفتی، بازگشت ندارد، پلهای پشت سر خراب است. برو تمام عمرت رو به تحقیق بگذران، 5 سال پایان عمرت ایمان بیاور. اگر روز 5 شد حق بازگشت نداری به سابقه 60 سالت، تمام. مشخص بود، اونجا مفصل گفتم، بزرگترین توطئه بر علیه ادیان همین ارتداد بوده. ضربه ای که ارتداد میزنه، کفر نمیزنه، شرک نمیزنه. وقتی یک کسی میاد به وادی دین و اونگاه یه مرتبه میگه ما رفتیم و خبری نبود، چرا؟ چون اون کسی که میاد و برمیگرده که نمیگه مشکل منه، نمیگه که من نتوانستم دیانت داشته باشم، میگه دین دین نبود، همش بازی بود، حرف بود. این ضربه ای که میزنه از 100 کافر و ملحد قوی تر و محکم تر است. این شمشیری است که کمر دین رو می شکند. لذا درب ارتداد بسته است. اسلام ندارد، مسیحیت ندارد، یهودیت ندارد، در تمام ادیان این چنین است. یا نیایید، ما برای شما نامه فدایت شما هم نمی نویسیم. آمدید قدم بر روی چشم، اما جوری بیایید که بر بازگشتی ندارد. فمن یرتدد منکم عن دینه، اگر بازگشتید به آیات شریفه، اون چنان دلیل در این باب مطرح می کند خدا و کوبنده، حبت عمل، چه تمام آثار به دنبال میاد. این در کنار این چیز دیگری که انبیا تحفظ بر اون می کنند، جان است. انبیا حافظ جان انسان ها هستند. این ها مگه بادم جان است؟ جان، انبیا از اهداف عمده شون حفظ جان است. این ها وجود هستند، این ها نفوس هستند، این ها رعیت خدا هستند، الخلق و ایالی، خلق همه عائله خدا هستند، خدا به تمام بندگانش محبت دارد و دوست می دارد، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و هیچ نبرکن تو زین نهال و نبشکن، دست خداوند خلق و باغ دراز است، بر خسک و خار همچو بر گل و سوسن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدا کندن برکن، دل زنه ها به خدا کندن برکن. اساسا تعدی به جان دیگران و یا جان خود نهال خدا کندن است و دل زنه ها به خدا کندن برکن. قتل نفس، تعدی به نفس در تمام ادیان الهی حرام است، حرام است. فرقی هم ندارد دیگری باشه یا خود، خودکشی و دیگرکشی در اسلام فرقی ندارد، جریمه ابدیان. در گذشته این ارتکاز ذهنی و این عرف بود، اگر کسی خودش میکش در قبرستان مسلمان ها دفنش نمی کردند. برید نگاه کنید، بخوانید کتاب ها را در قبرستان مسلمان ها چرا؟ یعنی آقا خودکشی به منزله بازگشت از دین است، گویا این ضروری دین را زیر پا گذاشته است، خودش کشته است. لذا در قبرستان مسلمان ها دفن نمی کردن، اینا خودکشی می کردن. مثلا در گذشته اینطور. حفظ جان یه رویه است و یه سرلوحه ایست در کار انبیا. سوم، حفظ عقل. انبیا پاسداران اندیشه و عقول در جامعه هستند. اینها عقل پرورند، اینها عقل کش نیستند. اون چه به عقل لطمه میزند زیر سآب است، اون چه به عقل لطمه میزند زیر سآب است. هر چه میخواهد نوشیدنی باشد، میخواهد پوشیدنی باشد، اون چه به عقل لطمه میزند، شرب خمر، خمار، اون چه میندازند رو سر خانم ها، فلیضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمار، این مغنعه بفرمایید، اونی که سر رو میپوشاند اینو میگن خمار. خمر را خمر میگوین، چرا؟ چون اونا میپوشاند، منتها خمار سر را میپوشاند، او دل را میپوشاند، او عقل را میپوشاند. حرمت میاد لطمه به عقل میزند، کم و زیاد اون فرقی نمی کند، یک قطره اون هم باشد حرام، کسی آلرژی دارد تأثیر دارش ندارد، حرام، کسی بخورد با یک قطره اون کار یک خمش می کند، حرام، هیچ حرف ندارد. حرمت حرمت از در مسیحیت و یهودیت و اسلام و هر دینی که دین الهی است، حرام است بدون تأمل. حالا میخواد اونه باشد، میخواد مخدرات باشد، اگر چیزیست که عقل رو تخدیر میکنند، میخواد حالا نمیدونم این چیزهای کذا و کذا باشد، بقیه مخدرات باشد، تا این چیزهای بیشرفتش دیگه، حالا ماریجاناش باشد، اسلتیش باشد، هر چی باشد، اون چه عقل رو زیر سوال میبرد، حرام، حرام. تضعیف عقل را کس حق ندارد، ممنوعیت پای اون خوابیده است، در تمام ادیان اینطور بوده است. دیگر از چیزهایی که در جامعه انبیا حافظ آنن، اموال، مال نقش کمی ندارد در جامعه. مال گاه وقتی انسان نگاه میکند ظریف، ببیند این خون در رگ انسان شادابی وجود رو تشکیل میدهد، بدن فعال آن است که خون در او فعال است. این 5 لیتر خون در بدن انسان همطور میچرخد میچرخد، پمپاژ میشه پمپاژ میشه، 24 ساعت چیزی حدود 8000 لیتر این بدن رو فعال میکند. وقتی که این خون حرکتش کند شد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. مال رو در جامعه تشبیه میکنن به نقش خون در بدن انسان. وقتی اموال درست چرخش ندارد در جامعه، جامعه حالت مرده پیدا میکنه. لذا تحفظ بر مال، سیر صحیح، انتقال، چرخش درست مال، طبق ضابطه بودن، طبق اصول بودن، قانونمند بودن. حالا هرچی مقابل این حرام، قصد حرام، سرقت حرام، اختلاس حرام، مال مردم خوری حرام، رشوه حرام، قمار حرام، اینا تمام بازگشتش به همینه. مال درست نمیچرخد، ربا حرام، تمام اینا چون چرخه صحیح، اون سیکل کامل درست مال رو در جامعه خراب میکنن، در تمام ادیان حرام است. و دیگر اون که نسب، انساب در جامعه باید محفوظ باشه. در جامعه، جامعه انسانیست نه حیوانی، قانون جنگل نیست که هر کسی از زیر هر بوته برخواسته باشد، باید مشخص باشد این فرزند کیست، پدر کیست، مادر کیست، برادر کیست، عمو کیست، دایی کیست، عمه کیست. هر کدام حکمی دارد، درست، هر کدام حکمی دارد. این قانون ارث تابع نسب است، محرمیت ها تابع نسب است. در حقوق این بحث مفصل است، آقا بحث وقتی دیه مطرح میشه، وقتی بحث عاقله مطرح میشه، هر کجا رو نگاه میکنید در کتاب اخلاق نسبت بحث دارد، در کتاب حقوق بحث دارد، در قوانین فقهی بحث دارد. اصلا نسب اگر نباشه جامعه به هم میپاشد، هیچ فرقی با جنگل نیست، هیچ فرقی با عالم حیوانی نیست، ضمن نسب پایدار باشه. این خواهر چیست، برادر چیست، این رابطه ها باید دقیقا مشخص باشد. این کی محفوظ میشه؟ هنگامی که روابط جنسی قانونمند باشد، هنگامی که مشخص باشد این فرزند پدر و مادر او کیست. اگر این خط عمل نشد، طبق قانون نیامد، طبق ضابطه و قانون نیامد، میبینید نعوذ بالله ولد و زنا از ارث والدین محروم است، محروم است، دیگه پیامت ها را ندارد، پیامت های بعدی را ندارد. وقتی در مجرا نبود قضیه و اون شیوه صحیح قانون رو پیدا نکرد، میبینیم که آقا به دنبالش احکام میاد و همه چی به هم میخوره. این چند مسئله ای که خدمت عزیزان مطرح کردم، تحفظ بر دیانت، تحفظ بر جان، تحفظ بر عقل، تحفظ بر مال، تحفظ بر نسب، هران چه به زیر سآل بردن اینها برمیگرده در تمام ادیان الهی حرام بوده است، در همه ادیان حرام بوده است. حالا شما تمام اینها رو تحت یک کلمه مطرح کنید، بگید فحشا. فحشا یعنی اون حرامی که در تمام ادیان الهی هست. دزدی فحشاست، سرقت فحشاست، زنا فحشاست، تصریح میکند قرآن، ربا فحشاست، این هم فحشاست. هر حرامی که بنابراین قولی که عرض کردم، هر حرامی که در جمیع ادیان الهی حرمت دارد اون رو فحشا بنامید، هر حرامی که در دینی بوده است و در دینی نبوده است اون رو سوء بنامیم. یأمرکم بالسوء والفحشاء. اگر یه قدری دقت و ظرافتی در این مجموعه عرضی که خدمتون کردم اناد بفرمود، میبینید اصلا واقعا قانونمندی، ضابط مندی، کمال بشری، تحفظ انسانی، سعادت جامعه، سعادت فرد وابسته به همین پنج مسئله است که عرض کردم. و شیطان چه میکنه؟ همین ساختار را از بین میبره. او هدفش به هم زدن همین است. یأمرکم بالسوء والفحشاء. سوم، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. و شما رو شیطان وادار میکند، دعوتتون میکند به این که بگید بر خدا چیزی را که نمیدانید. ان تقولوا علی الله. ببینید قول و قاله در قرآن سه جور به کار برده شده است. گاهی قاله به دنبالش لام میاد، مثلا قلت له. گاهی قاله به دنبال اون مانند اینجا علا میاد، انتقولو علی الله. گاهی بعد از اون عن میاد، عین نون، قلتو ان مثلا قال ان. وقتی که به دنبال قول لام میاد، قلتو لهو، یعنی کسی مقابل منه، من دارم مخاطبش میکنم، میگم قلتو لک، من دارم به شما میگم، قلتو لکم، به شما گفتم، این میشه مشافه رو در رویی و مخاطبه. هر جا ان میاد قلت و انه، ما واسطه بیش نیستی، من دارم از اون میگم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم، قلت و انه، من واسطه بیش نیستم. وقتی که به دنبال قول علا میاد به معنای تهمت زدن، به معنای کسی چیزی را به کسی نسبت دادن، انتصاب دادن، اون هم نه. انتقولو علی الله، شما این حرف رو بر خدا میزندی؟ انت قلت علیه، تو بر من این حرف رو زدی؟ زیاد این کاربرد داره. اینجا فرمود انتقولو علی الله. چیز سومین چیزی که شیطان شما رو دعوت به آن میکند آن است که بر خدا بگویید چیزهایی را که لا تعلمون، هیچ علمی به آن ندارید، فقط دارید بر اساس نفسانیات خودتون بر خدا میبندید، فکر را، اندیشه را، حرف را، قول را تهمت میزنید، به خدا میبندید و به اسم خدا مخورد خلق میدهید. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. بعد نمونه هاش در قرآن فراوان است. یه قدری بیاید بالاتر، بالاتر از گذشته که شروع کنیم، ببینیم خداوند عین این مطلب را، همین رو، افتراء علی الله کذبا را در خصوص یهود و نصارا مطرح میکنه. بعض از مثلا نسبت های یهودیت، شما چی میگید؟ شما مردم کارتون، شما مرخصید، فقط سعادت مال ما یهودیاست. خدا چه بگم، خدا میدارد، میخواستم شدید عرض کنم این جماعت اصلا از اول لجوج و عنود بودن، اصلا این یهودیا از اول این حالت برتری و این حالت فضلناکم علی العالمین، این یک حالت خاصی برای خودشون قائل، تبختر ویژه‌ای در اینها بوده است که الان نمونه بارز و کامل اون رو میبینیم، تجلی تمام و کاملش در سیمای این رژیم کثیف و منحوس صهیونیستی قضایی داره دیده میشه الان در قرن ما به عنوان یک طفل نامشروع در خاورمیانه، کاملا مشخص است. اینها میگفتن مردم، شما بی خود دارید کار میکنید، شما چی میگید مسلمان ها، یه مسیحی ها، اصلا همه تون به تعبیر ما برید کنار. چطور؟ چون نحنو ابناء الله و احباؤه، ما که نباید مثل شما زندگی کنیم. قرآن داره نص صریح قرآن است، ما شما رابطتون با خدا چیست؟ شما اسیرید، عبدید، بنده اید، ذلیلید، خارید، پستید، اما ما با خدا چه رابطه ای داریم؟ ما فهم آمیخته چون شیر و شکر. ما با خدا رابطه مون چیست؟ نحن ابناء الله، و احبا او، ما رابطمون با خدا رابطه پدر فرزندیه. بین عالم پدر فرزندی که مسائل وجود نداره. حالا بابا اگر بر فرزندش یک درشتی هم بگیرد، اون آنیست، بعد میگه بابا جان بیا ببوسم تو را. آخ یار فر، ما با خدا رابطمون رابطه دوستی است، محبت است. اونم کدوم محبت؟ اون محبتی که از محبت خارها گل میشود. ما یک رابطه داریم با خدا اونچنانی قوی. حالا جالب، گاهی بعض از این شعرها اونچنان کم و زیاد شده است که اگر خود شاعر سر از خاک بردارد و بنگرد به این شعر، جز تأثر و غم براش نیست که این شعر کی گفته، از این شعر از کیست. من جمله همین از محبت خارها گل میشود. خب میدونید این دیگه اونقدر بهش پیرایه بستن که دیگه میگن منسوبه مثلا به کذایی است. بلاز این که دیگه سرکه ها مل شده دیگه، از محبت دیو غوری میشود، از محبت نار نوری میشود. اون چنان درست کردن مس و سرکه و چی و چی و چی و این شعر که دیگه اصلا قاطی باتی شده. حالا این یهودی ها میگن از محبت خارها گل میشود، ما رابطمون با خدا رابطه محبتی است. اگر بحث محبت شد دیگه ما حل قضیه ما مشکلی نداریم. خدا اگر بخواد ما رو به جهنم ببره، خیالتون راحت باشه، 6 روز بیشتر نیست. 6 لن تمسنا، آتش ما رو نمی‌سوزونه مگر ایام معدوده. اینم حالا به خاطر اینکه گوشمالی به ما خدا بده، چند روزی ما گوساله پرستی کردیم، این به خاطر همونه. فعلا دیگه اصلا ما که با خدا یارفار نداریم. بهش ملک تلق ماست، دیگران اگر بخوام بیان باید با ما باجی بدن بیان، و الا کسی را راه نمیدیم به بهش. این حرفایی است که از زبان انطق و بد قرآن میگن. تلک امانی هم، اینها خام پروری هاست. قل هاتوا برهانکم من کنتم صادقین، راست میگید مدرک بدید. این همان است که انتقولوا علی الله ما لا تعلمون. و بعد دیگه نمونه داره اینها در قرآن، من از بالاتر مثال زدم خدمتتون، انتصاب ولد به خداوند. این هم از اون بحث هاییست که قرآن همیشه با همین بیان علالله مطرح می کنه. تهمت بزن، شما میگید خدا فرزند دارد، شما میگید خدا بله خدا فرزند دارد. چه فرزندی دارد خدا؟ این مشرکین عرب، این جاهلیت عرب، یعنی خدا جعل و ملائکت اللذینه، این ها ملائکه رو یک دست و یک قلم دختران خدا می دانند. چی میگوید شما؟ افترا علالله، این افتراییست بر خود. چه دارید میگید شما؟ آره چرا این افتر میزید؟ در حال دیگه والدین نسبت به فرزندانشون رقتی دارن، مخصوصا به دخترها. اگر احیانا یک گای شعرهایی میخوره، گاه اگر دختری مثلا یه مقداری غمی تأثری عشقی برای بابا داشته باشه، آنچنان تحت تأثیر پدر قرار میگیرد که هیچگاه در قبال فرزند ذکور و پسر چنین حالتی را پیدا نمی کند. بوی اینو در شرع هم میبینیم، بوی اینو در شریعت هم میبینیم. اگر کسی سفر است میخواد برگردد، مستحبه که برای اهلش سوغات بیاره، به اصطلاح ما هدیه بیاره. در هر سفری مستحب است که برای اهل و عائله انسان هدیه بیاورد. این استحباب شرعی دارد. اونطور مستحب است انسان ابتداءً هدیه برای دخترش بگیرد. وقتی هم که میاد مستحب است اول دختر رو ببوسد و هدیه به او بدهد، بعد به پسر بدهد. اصلا دیگه موجود جوری است که به هر حال یک عاطفه، یک حالت خاصی دارد برای این هست. در شهر عوض کردم چه چیزایی میبینیم. هم گفتن ما کار رو از جاش درست کردیم. چطور؟ ما دیدیم اون که باید ببینیم. ما دیدیم دختران خدا را، ما با دختران خدا هماهنگیم، ملائکه دختران خدا هستن. اینا هم که یک گوشه چشمی به هر حال برای پدر یه حالتی به دست بدن، دیگه خدا بر ما میبخشاید. ما رابطمون اگر با اینها درست باشه، خب اینا رو که شکل خودشون نداریم، اما خب تصویراشون که در بتخانه مون کشیدیم، این بتای ما همونها لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو میپرستیم که ما را به خدا نزدیک کنن. لا اله الا الله. و قرآن میگه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این دو نمونه. بعد میاد تو مصادیق ظریف‌تر و پایین‌تر که انشاءالله خدمت سروران عزیز ادامه مطالب رو در بحث بعد به سمع شریف مبارکتون خواهم رساند انشاءالله. صلوات اینا بفرمید. و بعد میاد دیگه در انشاءالله و فرقه ها و شعب، آنو در آستانه ایام شهادت وجود مقدس رئیس مذهب حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه هستیم و انشاءالله مناسبتیم چند شبی رو خدمت عزیزان در محفلی خواهیم بود و در اونجا سخن خواهم گفت.
بعد میبینید یا انتقولوا علی الله ما لا تعلمون قد علم میکنه، مثل قارچ میروید از زمین مقابل حجج الهی، مکتبها، فکرها، مذهبها، مرامها میاد. وجود مقدس امام صادق سر بر خاک مینهد. آقا اسماعیل، آقا عبدالله، دنبال آقا عبدالله را میگیرند، فتحیون، فتحی مذهبها، دنبال آقا اسماعیل را میگیرند. زمان حیات اسماعیل قبل از پدر فوت میکنند، اسماعیلیه و تا امروز هنوز باقی هست، هنوز باقی هست. از یک امام میبینید اینطور این انشعاب ها، این فن تقولو علالله ما لا تعلمون، درد اصلیست که مسبب اون کسی که میخواند انسانها را به این سوی، دام شیطان است، دام شیطان است. جنگ افتاد و دو ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت رفت. ماجرای کربلا به پایان رسید، ماجرای کربلا به پایان رسید. سال نگذشت عزیزان، از سال 61 هجری، از دهم محرم 61 هجری سال نگذشت، در چهار کنج کوفه، برید نگاه کنید کتب تاریخ را، در چهار کنج کوفه، چهار زاویه، چهار مسجد ساختند به شکرانه کشتن حسین بن علی. چهار مسجد ساختن که صبح شب میفتن توش نماز میخوندن به شکران این که حسین ابن علی را کشتند. و انتقولوا علی الله ما را تعلمون رو تا کجا میشه دنبالش رفت و پیداش کرد؟ خیلی خیلی وسیع میدان. شخصیتی را به خاک و خون غلطاندن که پیغمبر بر دوش مینهاده است، شخصیتی را بر خاک و خون کشانده اند و غلطانده اند وادی به وادی، که رسول خدا می بوده از او را، و تا را براش مسجد می سازند به شکرانه قتلش، مسجد می سازند. لا اله الا الله. که وقتی که ازم در اون اوج کار بود، خاطرم میاد انشاءالی کردم شب تاسوعا بود، چه باشون را بود، یه مرتب حضرت فریاد برآمد وسط اون میدان، برای مصیبت درزده می کنم، برای حماست کم، انسبونی من انا، بگید من چیم، مردید بگوید من چیم در این وادی، یک تنه از ها ایشکی نیست، انسبونی من انا، بگید من چیم، می دانید انتعرفونی، اگر می شناسید من چیم، نامردها، اگر می شناسید من چیم، نمی شناسید بازگردید، بین شما هست ابا سعید خدری هست، شعث ابن ربعی هست، سعید ابن ارقم هست، زید ابن ارقم هست، چی برید به اینها، فرج او، برید مراجعه کنید، از اینها پرسید، ببینید آیا جایگاه من و برادرم در نزد رسول خدا که بوده است و چه بوده است و پیغمبر در مورد من چه گفته است. برید مراجعه کنید، اونگاه بیایید این گونه دست علمدار من بر روی زمین بیفکنید، اونگاه بیایید اینگاه شش ماهی من رو جلوی او را سوراخ کنید، اونگاه بیایید ناموس ما را به غارت ببرید، اونگاه بیایید حرم ما با آتش بکشید، بدانید من کیم، مقابل کی ایستادید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.